جلد اول نهایت الدرایه صفحه 144 سطر اول و کذالک تنقطع و طبیعت و صلاته به تشهد و تشهد و تسلیم و کمالها فا این وجد صحیحن کانت صلاته کاملتن به و الا فلا. بعد از اینکه فرق گذاشتیم بین جزء طبیعه و جزء الفرد، ما یسته با فصلات نفسن رو هم مطرح کردیم. و فرق بین این دو هم گفتیم. یعنی گفتیم ما یسته با فصلات نفسن با جزء الفرد چه فرقی دارد. توضیح داده شد. بعضی از علما فرق دیگری بین جزء الفرد و ما یستحب فی صلات نفسن گذاشته بودن، دو تا فرق گذاشته بودن. ما گفتیم هیچ کدوم از دو فرق درست نیست. فرق اول رو مطرح کردیم و رد کردیم، فرق دوم باقی موند. فرق دوم مطرح کردیم ردش باقی موند که الان میخوام رد فرق دوم عرض کنم. این عالم فرموده بود که اگر سلام نماز جزء الفرد باشد برای نماز و من قبل از سلام شک کنم در چیزی از اجزاء نماز، این شک من شک قبل الفراقه، یعنی هنوز تو نمازم چون جزءشو که سلامه نیبردم، جزء الفرد رو که سلامه نیبردم، پس هنوز توی نمازم و لذا شک من شک قبل الفراق، باید بهش اعتنا کنم. و اما اگر ما سلام رو مستحب نفسی در نماز قرار بدیم نه جزء الفرد، وقتی قبل از سلام شک میکنم، چون نماز با تشهد تمام شده و سلام یک جز نیست بلکه یک مستحب نفسی است، شک من بعد از تشهد و قبل از سلام شک بعد الفراقه، چون شک بعد الفراقه دیگه اعتنا نمیشه. بنابراین فرق شد بین اونجا که سلام رو جز الفرد بگیرم و اونجا که سلام رو مستحب نفسی قرار بدم. اگر جز الفرد باشد وقتی که قبل از سلام من شک میکنم، معناش اینه که از نماز فارغ نشدم، پس شک میشه قبل الفراق. اما اگر من این سلام رو مستحب نفسی بگیرم جزء نماز قرار ندم، شکی که قبل از سلام میکنم شک بعد الفراقه و شک بعد الفراق قابل اعتنا نیست. این فرمایش اون عالم بود. حالا میخوام جواب بدیم. در این جواب باز رجوع میکنیم به معنایی که برای جزء الفرد گفتیم و با کمک اون معنا جواب این عالم رو میدیم. البته گوینده یک عالم نبود، چندین نفر بودند. حالا من میگم عالم گوینده این فرد. ما جزء الفرد اینطور معنا کردیم، جزء الفرد جزء صلات نیست بلکه مکمل صلاته، یعنی امریست که با آوردنش نماز فضیلت پیدا میکنه و کامل میشه. اگر اون جزء رو نیاریم نماز هست، هیچ کم هم نداره، ولی خالی از اون فضیلته. پس جزء الفرد فضیلتی است برای نماز، نه اینکه محقق نماز باشه. اینا رو توضیح دادم قبلا. نماز بی قنوت نمازه، هیچی هم کم نداره، اما فضیلت قنوت توش دیگه نیست. پس قنوت میشه جزء الفرد چه فضیلت بالا رو می آورد، اگر باشد فضیلت به نماز می دهد، اگر هم نباشه نماز رو خراب نمی کنه، فضیلت رو بر می داره. این تفسیری بود که ما برای جزء الفرد داشتیم. حالا اگر سلام رو جزء الفرد بگیریم، این سلام می شود فضیلتی برای نماز، جزء نماز نیست. اگر خسارتی به این سلام وارد شود، از فضیلت نماز کم می شود، نه اینکه نماز ناقص بشه. نماز با این سلام کامله، بدون این سلام هم کامله. منتها اگر این سلام آمد، نماز فضیلتش بیشتره. این معنی جزء الفرد بودنه. خب وقتی تشهد تموم میشه و من هنوز سلام ندادم، نماز کامل شده، نماز تموم شده، صحیحاً واقع شده. اگر سلام آوردم فضیلتی اضافه میکنم، اگرم نبردم فضیلت اضافه نمیشه. خب پس اگر من در چنین حالتی شک کردم، شک من قبل الفراق نیست، بعد الفراقه. نماز تموم شده، اون فضیلتی که من میخوام بیارمش نبردم، پس شک بعد الفراقه، اما من لازم نیست به این شک اعتنا کنم. اگر سلامم مستحب نفسی باشه، باز چنین شکی که قبل از سلام برای من پیش میاد، شک بعد الفراقه. پس در هر دو فرض شک بعد الفراق میشه. چه فرض کنید که تسلیم مستحب نفسی است و چه فرض کنید که جزء الفرده. شما خواستید بین این دو تا حالت و دو تا فرض فرق بذارید، معلوم شد که فرقی نیست. در هر دو حال این شک من میشه شک بعد از فراق. چرا؟ چون در هیچ حالی، در هیچ یک از دو فرض، در هیچ یک از دو فرض سلام مقوم نماز نیست، بلکه در یک فرض مکمله، در یک فرض هم که اصلا یه مستحب جداییست، کاری به نماز نداره. و در هر دو صورت وقتی من سلام ندادم، تشهد تموم شد، صدق میکند که از نماز فارغ شدم. بنابراین شکی در اون حالت پیش بیاد میشه شک بعد الفراق. چه شما تسلیم رو مکمل بگیرید، چه تسلیم رو یک مستحب نفسی بگیرید. پس فرقی بین جزء الفرد، این فرقی شما بین جزء الفرد و مستحب نفسی گذاشتید، فرق درستی نیست، مگر اینکه جزء الفرد رو جور دیگه تفسیر کنیم. با تفسیری که ما برای جزء الفرد آوردیم، فرق شما درست نیست. صفحه 144 این سطر اول. و کذالک تنقطع طبیعت صلات با تشهد. وقتی تشهد خوندیم نماز تموم میشه، فضیلتش باقی میمونه. اگر ما اون سلام رو جزء الفرد بدونیم، فضیلتش باقی میمونه. و تسلیم و کمالها، تسلیم بنابراین که جزء الفرد باشه کمال نماز. اگر جزء الفرد نباشه، مستحب نفسی باشه، که اصلا ربطی به نماز نداره و نماز در هر صورت تمامه، بعد از تشهد تمامه. اما اگه تسلیم ما جزء الفرد قرار بدیم، تسلیم با تفسیری که ما برای جزء الفرد کردیم میشه کمال نماز. فان وجد این تسلیم صحیحا کانت صلات کاملتا بهی، یعنی به وسیله این تسلیم. و الا، یعنی اگر تسلیم ما صحیح نبود، سلام ما صحیح نبود، فلا یعنی صلات کامل نمیشه، صلات واجد فضیلت نمیشه. ولی صلات خودش تمامه، یعنی صلات واقع شده ولی فضیلتش واقع نشده. بنابراین و لیس اون سلام مشخصا حقیقیا تا تخیل شود که طبیعت نماز موجود نمی شود مگر به وجود شخصش. پس شخص نمازم محتاج میشه به مشخص، و قبل از مشخص اگر شکی شود، شک قبل الفراقه. این در صورتی است که تسلیم مشخص باشه و شخص نماز با این تسلیم موجود بشه، در حالی که اینطور نیست. شخص صلات با این تسلیم کامل میشه، نه که موجود بشه. با تشهد موجود شد، تمام شد، با این تسلیم کامل میشه. پس صلات رو، پس تسلیم رو ما مشخص نمیگیریم، مکمل میگیریم. اگر مشخص شد میشه مقوم شخص. مقاوم شخص که میشه دیگه تا وقتی انجام نشه ما تو نمازیم، بیرون از نماز نرفتیم، فارغ از نماز نشدیم، اما ما سلام رو مشخص نمیدونیم، مکمل میدونیم. بنابراین قبل از اینکه سلام بدیم نمازمون تموم شده و شک میشه شک بعد الفراق، همونطور که اگر سلام مستحب نفسی باشه. تکرار لازم نداره، من تکرار میکنم مطلب خرابتر میکنه، خود مطلب تقریبا روشنه. بحث ما در صحیح و عام تمام شد، طولانی بود. حالا وارد بحث در اشتراک میشه. آیا اشتراک داریم یا نداریم؟ اگر اشتراک نداشتیم در شریعت هم اشتراک نداریم، اگر در لغت اشتراک داشتیم در شریعت جدا باید بحث کنیم که اشتراک داریم یا نه. الان بحث ما بحث شرعی نیست، بحث لغویه. اصلا اشتراک در لغت داریم یا نداریم؟ بعضی ها گفتن چون اشتراک غلط اندازه و لغت وضع شده برای اینکه مافی الضمیر رو واضح کنه، نه برای اینکه مخاطب رو به غلط بندازه. بنابراین اشتراک با غرضی که از وضع لغت داریم ناسازگاره، پس اشتراک امتناع وقوعی دارد، اگرچه امکان ذاتی دارد ولی امتناع وقوعی دارد، ممتنع الوقوعه، به خاطر اینکه با غرض از وضع لغت سازگار نیست. پس ما اصلا مشترکی در لغت نداریم، کاری به شریعت هم نداره، به طور کلی اشتراک رو نفی میکنه. حالا ما میخوام در این قسمت ببینیم اشتراک داریم یا نداریم، این حرفی که نفی اشتراک میکنه درست یا نادرست. مرحوم آخوند فرموده که اشتراک واقع شده، نه فقط ممکن است ذاتن، بلکه ممکن است وقوعن و واقع هم شده. لن نقل، چون لغت برای ما نقل کرده، مواردی هست که لغت گفته اینجا مشترک. از مثالایی که زده میشه به نظر میرسه که در یه فرض خاصی یا در یه قسم خاصی از اشتراک بحث هست. مشترک دو قسمه، یک مشترکی که معانی مختلفش با هم قابل اجتماع هست، مثلا این چند تا معنا داره، معناهاش با هم ناسازگار نیستن. یکیش مثلا چشم است، یکی تلاست، یکی نقره است، اینا با هم ناسازگار نیستن، مقابله هم نیستن، گاهی به هم بی ارتباطند اما مقابل نیستن. این یه نوع اشتراکه که این نوع مشترک با قرینه معینه ابهامش برطرف میشه. یه اشتراک دیگه هم داریم، اشتراک لفظ است بین دو معنای متقابل که با هم ناسازگارن و هم دیگه رو دفع میکنه، مثل قرع که مشترک است بین طهر و حیض، که این طهر و حیض دو معنی مقابل همه، یا مثل جون که دو معنا داره، یکی سفیدی یکی سیاهی، دو تا معنا با هم ناسازگارند. مثل چشم و چشم نیست، مثل طلا و نقره نیست، اینا معانی هستن که با هم نمی‌سازن. پس دو جور مشترک داریم، مشترکی داریم که معانی مشترکش با هم سازگارن و مشترکی داریم که معانی مشترکش با هم ناسازگارن. از مثالایی که زده میشه به نظر میرسه که بس در دومیه که معانیشون با هم نمیسازند، اون نوع مشترک رو بعضی همون شدن. ولی خب دلیلی که آورده میشه این دلیل بحث رو تعمیم میده، یعنی مطلق مشترک رو مثل این که اختلاف دارن، چون مطلق مشترک با یا مطلق اشتراک با غرضی که از وضع لفظ داریم نمیسازه. دلیل عامه ولی مثالایی که میزنن خاصه. اونطور که تفتازانی در یه شعر فارسی که ازش نقل شده، من الان شعر یادم نیست، آورده 10 لفظ داریم که مشترک باشن بین دو معنای ناسازگار. دو تاش در همین جا مرحوم مصنف، مرحوم محشی یعنی اصفهانی، مثال زده، یکی قرعه یکی جمله، دو تاشو مثال زده. ولی تفتازانی میگه 10. من اون شعر شادم نیست، یه شعر دو تا مثل هم داره. بله شعر، بله من هرچی فکر میکنم حتی یه کلمه‌ش هم یادم نمیاد، حالا هرچی هست. بله خیلی شعر تفتازانی رو به دست بیاریم، 10 لغت داریم که مشترکند بین دو معنای ناسازگار. خب حالا مرحوم اصفهانی مقدمتاً بحث اینطوری تر میکنن، نه که در عبارت مرحوم آخوند آمده وقوع الاشتراک، الحق و وقوع الاشتراک، بحث کلمه وقوع رو داره. وقت این بحث پیش میاد که آیا وقوع امکان دارد یا امکان ندارد، بحث در امکان وقوعی مطرح میشه. مرحوم اصفهانی بیان میکنند که آیا بحث در امکان وقوعی است یا بحث در امکان ذاتی است. نگید این بحثی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده خارج از کفایه است. خارج از کفایه نیست، از کلمه وقوعی که در کفایه آمده داره استفاده میکنه. می‌فرماد که مراد امکان ذاتی نیست، بلکه مراد امکان وقوعیه. بعد همونطور که امکان به دو قسم ذاتی و وقوعی تقسیم میشه، وجوب امتناع هم همینطوره، تقسیم میشن به وجوب وقوعی و وجوب ذاتی، امتناع وقوعی و امتناع ذاتی. مثلا اگر علت تامه موجود باشه، معلولی که ذاتاً ممکن است وقوعاً واجب است. اگر علت تامه حاصل بشه، معلول نگاه کنید بدون علت تامه، میگید ذاتش رو نگاه کنید میگید ممکن وجوده. ولی وقتی علت تامه هست، همین ممکن الوجود ذاتاً میشود واجب الوجود وقوعاً، باید واقع بشه دیگه چون علت داره. یا اگر علت نبود، علت موجود نبود، این شیئی که ممکن الوجود از ذاتن میشه ممتن الوقوع ذاتن. پس یه شیئی ممکنه واجب الوقوع باشه اگر علت داره، یا ممتن الوقوع باشه اگر علت نداره، در حالی که در هر دو حال ممکن الوجوده. ذاتاً ممکن وجوده ولی وقوعاً میتونه واجب باشه یا ممتنع باشه. پس بنابراین ما هم امکان ذاتی و وجوب و امتناع ذاتی داریم، هم امکان وقوعی و وجوب امتناع وقوعی داریم. خب حالا در اینجا مراد از امکان و دو طرفش که وجوب و امتناع، آیا ذاتی است یا وقوعی؟ ایشون میفهمد وقوعیه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اشتراک را وقتی ملاحظه میکنید ذاتشو، نه ضرورت وجود درش میبینید نه ضرورت عدم. پس ضرورت وجود یعنی وجوبش ذاتی نیست، ضرورت عدم یعنی امتناعش هم ذاتی نیست. چون به ذات نگاه میکنیم اقتضای ضرورت هیچ کدوم از دو طرف نداره، بنابراین مشترک نه واجب به ذات است نه ممتنع به ذات. وقتی واجب به ذات ممتنع به ذات نبود، ممکنه به ذات هم نمیتونه باشه. اونم چون این دو قسم نمیتونه داشته باشه، اون یکی هم نمیتونه باشه که بگیم ممکنه به ذات. ایشون امکان رو مطرح نمی کنه. از طریق وجوب و امتنا میخواد وقوع رو مراد کنه و ذات رو از اراده خارج کنه، یعنی بگه امکان ذاتی مراد نیست. میفهمد که وجوب ذاتی برای اشتراک نیست، امتناع ذاتی هم برای اشتراک نیست. اما امکان ذاتی هست ولی مورد بحث نیست. چرا؟ چون ما اونجایی که امکان رو مطرح میکنیم جای وجوب امتناع هم هست، اما اینجا اگر امکان ذاتی رو مطرح کنیم جای وجوب ذاتی و امتناع ذاتی نیست. اصلا این دوتا محتمل نیستن که ما بحث کنیم در امکان ذاتی. امکان ذاتی معینه، اینطور نیست که بگیم وجوب ذاتی محتمل، امکان ذاتی محتمل، امتناع ذاتی محتمل، اون وقت در بین این سه تا یکی رو انتخاب کنیم. اصلا اون دو فرض دیگر که وجوب ذاتی باشه امتناع ذاتی باشه برای اشتراک محاله، باطله. پس دیگه جا نداره بحث کنیم در امکان ذاتی. بحثی که هست در امکان وقوعیه، چون وجوب وقوعی برای اشتراک هست. اگر علت داشته باشه وجوب وقوعی داره، امتناع وقوعی برای اشتراک هست. اگر علت نداشته باشه امتناع داره. پس بحث میتونیم بکنیم در امکانش، آیا اشتراک امکان وقوعی دارد یا وجوب وقوعی دارد یا امتناع وقوعی دارد. وجوب وقوعی رو کسی نگفته، حرف داره اینه که امکان وقوعی دارد یا امتناع وقوعی دارد. گروهی میگن امتناع وقوعی دارد، مرحوم آخوند میگه الحق وقوع الاشتراک، امکان وقوعی دارد. پس در ابتدا مرحوم اصفهانی بیان میکنن که مراد از امکان و وجوب و امتناع در باب اشتراک وجوب و امکان و امتناع ذاتی نیست، بلکه مراد وقوعیه. چرا مراد وقوعیه؟ چون وجوب ذاتی و امتناع ذاتی اصلا اینجا تصور نداره، ولی وقوعی همشون تصور داره. امکان وقوعی تصور داره، وجوب وقوعی و امتناع وقوعی هم که از ناحیه وجود علت و عدم علت میاد اونم امکان داره. پس بحث ما در امکان وقوعیه، بحث ما در امکان ذاتی نیست. حتی امکان ذاتی هست اون تا مورد بحث ما نیست، ولا اشتراک امکان ذاتی داره. یعنی امکان و امتناع وقوعی نداره دیگه. این چی شما میگه؟
امکان
ذاتی نمیشه گفت،
تصور نیست.
امکان وقوعی، ببینید این که شما میگید اگر این معنا باشد اون یکی نیست، اگر اون باشد این نیست. این یعنی باشد و باشد یعنی وقوع. پس شما اصلا بحث بردیم رو وقوع. یعنی اگر این لفظ غالب شده برای سواد دیگه نمیتونه غالب بشه برای بیاض و الا لازمش اینه که سواد و بیاض هر دو در یه لفظ هم بشن. پس اصلا امکان ذاتی هم نداری.
امکان ذاتی اینه که برای ذاتش مشکل نداره. در خارج مثل مثال که بگنم به اعتقاد حقیقی اعتقاد حقیقی تو فرض قابل تصور من اسمانی مثل از هم مصورش یه وجود داشته باشه در خارج تمام پیدا نمی کنه. چرا؟ چون باید حیز داشته باشه و نمی پذیر خارج بکن که این چیزی رو شما.
پس یعنی این امکان وقوعی نداره؟
این امکان وقوعی نداره. ولی این مثال حالا ایشون ندارم بس که به لحاظ ما به اشتراک بشه تو اشتراک به لحاظ بکنیم سرد
در هر صورت امکان وقوعی بر مورد اختلاف هست که یکی میگه وقوعش ممکنه یکی میگه وقوعش ممتنه. تا اینجاشو داریم. اما در امکان ذاتی امتناع ذاتی رو نداریم. حالا شما میفهمید امتناع ذاتی رو در اشتراک داریم که خود ذات اجازه نمیدهد که وضع شود برای دو چیز. چرا اجازه نده؟ خود ذات چه منعی داره از اینکه دو بار وضع بشه؟ در یک استعمال در وضعش که دو باره، در استعمالش هم که
اشتراک
لفظی چون اشتراک لفظی فقط تعدد وضع رو میخواد. خب بله، یعنی اشتراک لفظی مورد ماست. هم استعمال هم لفظ استعمال کنم. اگر در هر دو استعمال کنم بله ممکنه بگید که دو تا نقیض رو جمع کردی. بله. هم وضع مطرح میشه هم استعمال مطرح میشه. وضعش اشکال نداره که لفظ رو دو بار وضع کنه، یک برای سواد یک بار برای بیاض. پس وضع اشکال نداره. استعمال اگر در اکثر از معنا اجازه ندیم، استعمال در اکثر از معنا اجازه ندیم که بحث بعدی ماست. خود استعمال لفظ اشکالی نداره که من یک بار استعمالش کنم در سفیدی یک بار استعمالش کنم در سیاهی. اگر بخوام با هم استعمالش کنم در یک استعمال بدون تعدد حیثیت، بدون این که اصلا ذره تعدد را پیدا کنه، بگم هم و هم استعمال میکنم در سفیدی هم استعمال میکنم در سیاهی، بله اون امتناع داره. الان بحث ما در استعمال در دو معنا نیست. بحث ما اینه که اصلا اشتراک داریم یا نداریم. بعد حالا اشتراک داریم میتونیم در دو معنا با هم استعمالش کنیم یا اینکه نه دو بار استعمال کنیم. مثلا فرض کنیم ثابت شد که جون وضع شده برای بیاض و سواد با هم. خب حالا میتونیم در یک استعمال هر دو اراده کنیم یا باید دو تا استعمال مختلف کنیم؟ این جای بحث است. چون الان بحث ما در استعمال لفظ نیست، بحث ما در وقوع اشتراکه. بحث استعمال از چهار صفحه بعد شروع میشه در این کتاب ما. بله، از چهار صفحه بعد شماره 90 بحث استعمال شروع میشه. ولی الان بحث در وقوعه. بحث استعمال هر چیزی در چهار صفحه بعد شروع میکنیم تو این کتاب ما. پس امکان ذاتی هست و امتناع ذاتی نیست. حالا میخوام ببینیم امتناع وقوعی هست یا نیست. امتناع ذاتی که نیست، امتناع وقوعی هست یا نیست. اگر امتناع وقوعی بود دیگه ما نمیتونیم بگیم اشتراک داریم، اشتراک بین دو معنای مخالف داریم. المراد من المواد ثلاث، مواد ثلاث امکان است و دو طرفش یعنی وجوب و امتناع. مراد هو الوقوعی منها یعنی من المواد ثلاث، دون از ذاتی. مراد امکان وقوعیه و وجوب و امتناع وقوعی مراده، نه ذاتی این سه تا. زیرا بدیهی است که نظر به ذات اشتراک، باقت نظر از وقوعش به خود اشتراک نظر کنید، نه اقتضا می کند ضرورت وجود یعنی وجوب را، نه اقتضا می کند ضرورت عدم یعنی امتناع را. هیچ کدام اقتضا نداره. در حالی که اگر چیزی امتناع ذاتی داشت، معنیش اینه که ذاتش اقتضا می کند عدم را یا ضرورت عدم را. وجوب داشت یعنی ذاتش اقتضا می کند وجود را. بنابراین اگر اشتراکم امکان و امتناع و وجوب ذاتیش مطرح بود، باید به ذاتش نگاه میکردیم ببینیم چه اقتضا میکنه. ما به ذات نگاه میکنیم ببینیم ضرورت وجود یعنی وجوب را اقتضا نمیکنه، ضرورت عدم یعنی امتناع را اقتضا نمیکنه، یعنی وجوب به ذات و امتناع به ذات نداره. وقتی که جا نداره که ببینیم امکان به ذات داره یا نداره. خب پس قرار شد که امکان یا وجوب یا امتناع ذاتی رو مطرح نکنیم، بلکه وقوع رو مطرح کنیم. لذا ایشون که بل المدعا لزوم المحال، مدعایی که خصم ما داره این است که لازم میاد محال از فرض وقوع این اشتراک. و لا وقوع یا لا وقوع اشتراک، فرض وقوعش محال لازم میاد، پس معلوم میشه که امکان وقوعی نداره. نه امکان خاص، نه بله امکان وقوعی نداره، یعنی نه امکان داره نه وجوب. نه امکان داره نه وجوب، چون از فرض وقوعش محال لازم میاد یعنی ممتنه، یعنی ممتنه، ممتن الوقوعه. یا لا وقوعش ممتنه یعنی واجب الوقوعه. روشنه دیگه، محال لازم میاد از فرض وقوعش، اگه واقع بشه محاله، پس معلوم میشه ممتنع الوقوعه، نه ممتنع به ذات، ممتنع الوقوعه. یا اینکه لازم میاد محال از فرض لاوقوعش، اگر فرض کنیم لاوقوعش رو محال لازم میاد، پس باید واجب الوقوع باشد تا محال لازم نیاد. و عدم هو یعنی محال لازم نمیاد، عدم هو یعنی محال لازم نمیاد. خب اگر محال لازم آمد میشه ممتنع وقوعی، اگر محال لازم نمیاد میشه ممکن وقوعی. پس بحث ما در اینه، آیا وقوعش ممتنع است یا وقوعش ممکن؟ این کل بحث ماست. خب نتیجه که ما از این حرفای مرحوم اصفهانی گرفتیم این بود که میتونیم بگیم اشتراک امکان ذاتی دارد و وجوب وقوعی دارد. این که روشنه، یه چیزی امکان ذاتی داشته باشه و وجود و وجوب وقوعی داشته باشه روشنه. مثلا خود انسان رو ملاحظه کنی، انسان ذاتا ممکنه، اما اگر علت برش حاصل شد، علت پیدایشش حاصل شد، وقوعاً میشه واجب، یعنی وقوعش واجبه. ممکنه به ذاتیست که وجوب وقوعی دارد، این ممکنه. پس امکان به ذات با وجوب وقوعی جمع میشه. حالا میخوام ببینیم امکان وقوعی با وجوب وقوعی جمع میشه، امکان وقوعی با وجوب وقوعی، اینم ظاهرا جمع میشه. چیزی امکان وقوعی دارد، خب اگه علت داشت میشه واجب وقوعی، واجب وجوب وقوعی. پس ابی ندارد که ما بگیم شیء که ذاتن ممکن است وقوعا واجب است یا ممکنه. همچنین اشکال ندارد بگیم شیء که وقوعا ممکن است این واجب است وقوعا. دیگه نمیتونیم بگیم ممتنع وقوعی. اگه امکان وقوع داره میتونیم بگیم وجوب وقوع هم دارد، اما دیگه نمیتونیم بگیم ممتنع وقوعی، چون امتناع وقوع با امکان وقوع جمع نمیشه، اما وجوب وقوع با امکان وقوع جمع میشه، چون امکان ممکنه امکان آن باشه یا امکان خاص. و کما اینکه امکان شیء ذاتاً منافات ندارد با وجوب وقوعی اون شیء یا امتناع وقوعی، بله امکان ذاتی با وجوب ذاتی و امتناع ذاتی مخالفت داره، ولی امکان وقوعی شیء منافات ندارد که اون شیء واجب واقعی باشد اگر علت پیدا شده، یا ممتنع واقعی وقوعی باشد اگر علت پیدا نشده. کما اینکه امکان شیء ذاتاً منافات ندارد با وجوب یا امتناع وقوعیش، که نتیجه میشه که اون شیء که ممکن بود بشود واجب یا ممتنع منتابل است. خب اون کما رو گفتیم، ولی کذالک عدلشه. کما اینکه امکان ذاتی شیء منافات با وجوب و امتناع وقوعی ندارد، کذالک امکان وقوعی شیء هم منافات با وجوبش ندارد. اگرچه بله امکان وقوعی شیء هم منافات با وجوب وقوعی نداره، اگرچه منافات دارد با امتناع وقوعی، امکان با امتناع وقوعی منافات داره، اما امکان با وجوب وقوعی منافات نداره. کذلک منافاتی نیست بین امکان شیء وقوعیان و وجوب اون شیء وجوب غیرش. وجوب غیر همونی که از کلمه غیر به دست میاد، از ناحیه علت میاد. شیء وقوعش ممکن است اما به وسیله غیر یا علت میشود وقوعش واجب، چون علت وقتی پدید آمد تلازم بین علت و معلول ایجاب میکند که معلول هم پدید بیاید بدون این شکاک. ضرورت بیان میکنه مغایرت رو بین امکان وقوعی و وجوب وقوعی. میفهمید که ضرورته که عدم وجوب یعنی معدوم شدن وجود، یعنی حالا اشتراک هر چیز دیگری، مطلب کلیه، اختصاص به اشتراک نداره، یک کبرای کلیه رو ذکر میکنه. عدم وجود یعنی شیء واجب نشده، مثلا انسان که ممکنه الوجوده واجب نشده، نه ممکنه الوقوعه، بحث در وقوع داشتیم. انسانی که ممتنع الوقوعه واجب الوقوع نشده. چرا واجب الوقوع نشده؟ لعدم لازم، لام لام تعدیله، عدم وجوب به خاطر عدم لازم. الممتن لا وقوعه، لازم یعنی علت یعنی سبب. حالا لازمی داریم که لا وقوعش ممتنه، یعنی سببی داریم که لا وقوعش ممتنه، علتی داریم که لا وقوعش ممتنه یعنی وقوعش واجبه، علتی داریم که وجودش واقع است، وجودش واقع است. حالا اگر فرض کردیم که این علت موجود نیست، معلولش وجوب وقوعی ندارد، معلولش وجوب وقوعی ندارد. چرا؟ چون علت موجود نیست. حالا فرض کنید که علتش وجوب وقوعی داشت، علت بود، معلول واجب واقعی میشه، یعنی وقوعش واجب میشه. دو تا مطلبه. پس یه مطلب اینه که معلول وقوعش واجب نباشد چون علتش موجود نیست، ولو ممتنع است. یعنی فرض میکنیم که علتش موجود نیست، ولو ممتنع است که علت موجود نباشه. ولی وقتی فرض کردید که علت موجود نیست، میتونید بگید این معلول واجب نیست. بعد یه وجوب دیگر داریم که با آمدن علت میاد، عدم الوجوب با این وجوب فرق دارد. عدم الوجوبی که از ناحیه نیامدن علت است، یعنی فرض عدم علت، با وجوبی که به خاطر علت است فرق داره. پس این دوتا قابل اجتماع هستند که بگیم این شی واقع نشده چون علتش نیامده، و همین شی واجب الوقوع است چون علتش آمده. این دوتا با هم قابل اجتماع هستند. منافاتی ندارد که شیعی واجب نباشد وقوعش، یعنی ممکن باشد وقوعش، و به خاطر نبود علت، و همون هم واجب باشد وقوعش به خاطر بود علت. این دوتا منافات ندارد. یک شیعی داشته باشیم که وقوعش واجب نباشد، یعنی ممکن باشد به خاطر اینکه علت نیامده، همین شی وقوعش واجب باشد به خاطر اینکه علت آمده. اینو با هم منافاتی نداره. پس می توانیم امکان وقوعی رو با وجوب وقوعی جمع کنیم، منتها وجوب بالغیر میشه. کذلک لا منافات بین امکان شی وقوعی و وجوب همون شی، منتها اونم وجوب وقوعی منتها به وسیله غیر. زیرا بدیهی است که عیب نداره این عدم وجوب یعنی امکان رو با اون وجوب جمع کنیم، زیرا بدیهی است که عدم وجوب مثلا امکان وقوعی به خاطر نبود لازم این علت، این غیر از وجوب این شیء است به خاطر وجود علت تامش. یعنی این شیء علت تامه داره، به لحاظ علت تامه میشه واجب. همین شیء فرض شده که علت تامش نیست، این شی شده عدم الواجب. عدم الوجوب واجب یعنی ممکن، وقوعش ممکن است در فرضی که علتش رو نبینیم، خود ذاتش رو نگاه کنیم. وقوعش واجب است در صورت که علتش رو ببینیم. این دو تا با هم منافاتی ندارن. ضرورتاً
خود منافاتی
بله؟ ضرورته که منافاتی نیست، بیان اینی که منافاتی نداره. ببینید امکانشه که همون عدم وجود بشه، میخواد جمع بشه با وجود، پس عدم وجود با وجود میخواد جمع بشه. منطقه عدم وجود از ناحیه عدم علته، وجود از ناحیه علته، یعنی ذات این شعر نگاه میکنی عدم وجود درش میبینی، علتش رو نگاه میکنی وجوب میبینی، اون دو تا منافات ندارن قابل اجتماع. بله دیگه، عدم وجوب چون میشه امکان، منافات غیر از وجوب است، مغایر همه، ولی با هم جمع میشه، منافات نداره.
با هم جمع میشه.
بله، منافاتی نیست بینش. ضرورت ان عدم الوجوب لعدم لازم المعتن لابقه غیر وجوب لوجود العلت تام. اگه روشن نشده جلسه بعد من این تیکه رو دوباره باید توضیح بدم، چون وقت گذشته نمیتونیم ادامه بدیم. اگر روشن شده که هیچی، اگر نه جلسه بعد من این کزاله کو دوباره تو بچیز
شک داریم که از منافات خرد
شده میبرد منافات خرد داریم. حالا انشالله جلسه بعد توضیح بیشتر میدم که مشکل انشالله حل بشه.